فصل دوم، گنجی فراموش شده. سالها من فکر می کردم که بزرگترین جاذبه مسیحیت شادی است که در پی نجات به دست می آید. اکنون شکهایی در این مورد دارم. من به این نتیجه رسیدم که بسیاری از مردم حاضرند که شادی خود را فدا کنند تا بدانند چیزهای دیگری که فکر می کنند در زندگی مهمتر هستند را به دست آورند. رضایت در مقابل شادی. چنین به نظر می رسد که بسیاری از مردم شادی واقعی را نچشیدند و آنها ترجیح می دهند که در جای دیگری همانند ورزش یا کار یا جاذبه جنسی افراد دیگر یا موفقیت‌های مادی و یا حتی انتقام گرفتن از شخص دیگری شادی را تجربه کنند. در سریلانکا زمانی که در بین حق‌جویانی از تفکرات دیگر خدمت می کردیم، یکی از سخت‌ترین قسمت‌های کار این بود که مردم از لحاظ فرهنگی چنین آموخته بودند که باید از دیگران انتقام بگیرند. در آنجا این انتظار می رفت که اگر کسی به خانواده فردی توهین بکند، آن فرد باید طرف را بزند. اگر چنین کاری نمی کرد، او را به عنوان یک ترسو و بیغیرت می شناختند. حتی می دیدم که رهبران بسیاری در کلیسا نیز این عملکرد را تأیید می کنند و آنها سازمانها و کلیساهایی که این عملکرد را اشتباه می دانستند تحت فشار قرار می دادند. مسیحیانی را می دیدم که به یکدیگر توهین می کردند و به سختی تلاش می کردند که اشتباه طرف مقابل را اثبات کنند. این تلاش ها شادی آنها را می رو بود و خشم را در قلب هایشان شعله ور می ساخت. آنها نمی توانستند در مقابل وسوسه‌ای که در رضایت از ضربه زدن به طرف مقابل وجود داشت مقابله کنند. شاید اعتیاد افراطی ترین نوع جستجو برای کسب احساس رضایت به بهای از دست دادن شادی باشد. با وجود اینکه شخص اسیر می داند که مواد مخدر، پورنوگرافی و قمار شادی را از او و افراد مورد علاقهش می رو باید، اما باز هم نمی تواند بدون آن زندگی خود را ادامه دهد. آنها چیزهای بزرگی را به خاطر یک لحظه هوس زودگذر فدا می کنند و رضایت به دست آوردن آن چیزی که دنبالش هستند برایشان مهمتر از شادیشان می گردد. به نظر من یکی از دلایلی که افراد این کار را انجام می دهند این است که نمی دانند شادی چه چیز شگفت انگیزی است. از آنجا که آنها شادی واقعی را نچشیده اند، به راحتی با آن حس رضایت تقلبی که این کارها درونشان ایجاد می کنند فریب می خورند. در فرهنگ ما که دیوانه ی لذت هاست، فراخوان مزمور نویس شاید امری بی مربوط نباشد. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال کسی که در او پناه گیرد. مزامیر 34:8. شادی خداوند چیست؟ ما می توانیم شادی که مژده نجات برای ما به ارمغان می آورد را شادی خداوند بنامیم. نحمیا 8:10 و یا آن را شادی کردن در خداوند بدانیم. فیلیپیان 4:4. این شادی در بطن خود حقایق عظیمی دارد که زندگی های ما را تحت شعاع خود قرار می دهد. ما به خداوند ایمان داریم. او ما را دوست دارد و در محبت خود پسر خود را داد تا به جای ما بمیرد. ما ایمان داریم که او ما را فرزندان خود ساخته و مراقب ماست و با ماست. بنابراین هیچ کس نمی تواند در مقابل ما بایستد. او در ما زندگی می کند و احساس تنهایی ما محو می شود. او آنچه که در زندگی ما بد است را تبدیل به نیکویی می کند. او ما را بسیار دوست دارد، صرف نظر از اینکه در زندگی خود چه ناملایمات و نامهربانی هایی را تجربه کرده ایم، او می تواند ما را تسلی دهد و زمانی که آسیب دیده ایم ما را شفا بخشد. او میراثی عالی برای ما مهیا کرده تا پس از این زندگی آن را دریافت کنیم. این میراث عالی تر از هر چیزی است که می توانیم تصور کنیم. این حقایق عالی و حقایق بسیار دیگری نیز وجود دارند که می توانیم بر اساس آنها زندگیمان را بنا کنیم. آنها راه را برای رابطه محبت‌آمیز با خداوند باز می کنند، در حالی که این رابطه لزوماً یک رابطه بر اساس تجربه و محبت بنا شده است. اما اصول این رابطه لیستی از این حقایق قطعی و غیر قابل تغییر هستند. هر وقت می‌بینیم که موضوعات پیرامون ما ظاهراً بد هستند، می‌توانیم بر این حقایق تکیه کنیم و به خود یادآوری کنیم. محبت شادترین واژه در فرهنگ واژگان ماست. در سال گذشته روز جشن تولدم بیرون از شهر بودم. در میان شب به خانه بازگشتم. وقتی به اتاقم وارد شدم، کارت تبریک بزرگی روی میزم بود. من غالباً خود کارت‌های تولد را برای خانواده‌ام می‌نویسم. معمولاً همسرم آنها را می‌خرد، اما او همیشه برای اینکه مطمئن شود واژه‌هایی که در کارت نوشته شده درست است، دچار دردسر بسیاری می‌شود. اما واژه‌هایی که او در این کارت استفاده کرده بود به زیبایی رابطه ما را تشریح می کرد. بسیار هیجان زده شده بودم از عمق وجودم به خاطر این حقیقت که پس از 30 سال زندگی با هم هنوز همسرم مرا دوست دارد شاد گشته بودم. به یک باره فکری به ذهنم آمد که محبت خداوند از این هم عظیم‌تر است. اگر محبت همسرم می تواند تا این اندازه مرا شاد کند، چقدر بیشتر محبت خداوند می تواند برای من شادی به ارمغان بیاورد. داوود این شادی را چنین توصیف می کند: تو راه حیات را به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا ابد الآباد. مزامیر 16:11. مطمئنن تجربه‌ای که داوود آن را تشریح می کند احساس دائمی ما نیست، اما این تجربه درباره حقیقت عمیقی سخن می گوید که تغییر ناپذیر است و اساس زندگی ما را تشکیل می دهد. بر اساس این حقیقت خداوند قادر مطلق ما را دوست دارد و از ما مراقبت می کند. در این زمان است که ما نیز می توانیم با حبقوق چنین بگوییم: اگرچه درخت انجیر شکوفه نیاورد و میوه ها در موها یافت نشود، محصول زیتون از میان برود و مزرعه ها آذوقه ندهد، گله از آغل منقطع شود و رمه‌ای در طویله ها نباشد، لیکن من در خداوند شادمان خواهم بود و در خدای نجات خیش وجد خواهم کرد. حبقوق 3:17-18. صمیمی‌ترین دوست من در سال 2005 در اثر سرطان درگذشت. بار آخری که به بیمارستان می‌رفت، درد بسیاری داشت. او کم کم به حالت نیمه هوشیار فرو رفت. یکی از آخرین چیزهایی که به من گفت این بود: من به شدت بر زمین خوردم و دریافتم که این زمین بسیار سفت است. تثنیه 33:27 چنین می‌گوید: خدای ازلی مخفیگاه توست و زیر تو بازوان جاودانی است. او دشمن را از برابر تو خواهد راند و خواهد گفت هلاک کن. حتی اگر ما از ناامیدی ها، رنج و اضطراب ها عبور کنیم، می دانیم که خداوند با ماست و او به ما وعده داده که می تواند این تجربیات سخت را تبدیل به چیز نیکویی کند. این حقیقت در میانه تمامی این رنج ها به ما آرامی می بخشد. در ابتدای ازدواجمان، من و همسرم با یکدیگر توافق کردیم که اگر در بین ما مشکلی وجود داشت نخوابیم. در سالهای اول ما جنگهای عشقی جالب و بسیاری داشتیم که این جنگها گاهی به شب نیز کشیده می شد. اما زمانی که نتیجه حاصل می شد، این نتایج بسیار شیرین بود. ممکن بود روز بعد با چشمانی قرمز سر کار بروم، زیرا خوب نخوابیده بودم. اما این آزادی را در وجود خود احساس می کردم که اوضاع با کسی که او را دوست دارم روبراه است. در طول آن بحث‌ها من عادتی را در خود پرورش دادم. زمانی که با دهانم با همسرم صحبت می‌کردم، در قلبم دعا می‌کردم و اغلب دعای من چیزی مانند این عبارات بود: خداوندا خواهش می‌کنم، خدایا خواهش می‌کنم، خدایا خواهش می‌کنم کمک. بسیار تسلی دهنده است که بدانیم خداوند درست در زمانی که از بحران‌ها عبور می‌کنیم در آنجا حضور دارد و آگاهی از این مطلب ترس را فرو می‌ریزد و به ما این توانایی را می‌بخشد تا امید به راه حلی داشته باشیم و مانع از آن می‌شود که ما عجولانه عمل کنیم. ممکن است از درون اشک بریزیم، ممکن است به خاطر ضربه‌هایی که به ما زده‌اند رنج بکشیم، اما در عمق وجودمان می‌دانیم که خداوند با ماست و او منبع شادی ماست. شادترین افراد در دنیا آنانی نیستند که مشکلی ندارند، آنانی هستند که از مشکلات نمی‌ترسند. آزادی واقعی. اما خداوند برای رهایی ما چگونه عمل می‌کند؟ خداوند ما را از اسارت ترس آزاد می‌کند. در این زمان است که ما چیز قابل اطمینان تری از تجربه های زود گذر خود را داریم. اساس زندگی ما حقایق بی تغییری است که راه را به سوی رابطه محبت آمیز با خداوند تغییر ناپذیر باز می کند. عجیب نیست که عیسی چنین گفت: و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. یوحنا 8:32. ما نیز با این جمله زندگی خود را ادامه می دهیم. 8:36 یوحنا: پس اگر پسر شما را آزاد کند، به راستی آزاد خواهید بود. یوحنا 8:36. افرادی که تفکر پست مدرن دارند می گویند که می خواهند از سلطه این حقیقت واضح خود را آزاد کنند. آنها می گویند که این حقیقت انسان را از کسب تجربه های معتبر باز می دارد، چون آنها می خواهند بیشتر بر تجربیات خود و چیزی که به طور غریزی درون آنها ایجاد می شود تمرکز کنند. ما اولویت و اهمیت تجربه را انکار نمی کنیم. در واقع ما می گوییم که تجربه یکی دیگر از اصول مسیحیت است. اگر ما به مردم این تفکر را القا کنیم که مسیحیت تنها بر اساس شماری از پیش فرض‌ها بنا شده، در آن موقع است که ما تفکری اشتباه از مسیحیت را به آنها ارائه داده ایم. مسیحیت بر اساس پیش فرض‌هایی بنا شده که در کتاب مقدس ذکر شدند، اما این پیش فرض‌ها راه را به سوی تجربیات معتبر باز می‌کنند تا بتوانیم به صورت صحیح انسان بودن خود را درک کرده و آن را بپذیریم. تجربیاتی که ما آنها را پشت سر می‌گذاریم قابل پیش‌بینی و کسل کننده نیستند. معمولاً منتقدان می‌گویند که تجربیات شما واقعاً واقعی نیستند و شما آزاد نیستید. روش‌های مختلفی که مردم به مسیح ایمان می‌آورند و تجربیات گوناگونی که آنها در طول ایمانشان پشت سر می‌گذارند ما را قانع می‌کند که هیچ تجربه کسل کننده و قابل پیش‌بینی در مسیحیت وجود ندارد. برای مثال، کتاب مقدس درباره تجربه دریافت عطایای روح القدس چنین می‌گوید که خداوند به هر مسیحی یک هدیه خاص عطا می کند. پولس در اینجا از دو واژه بسیار قوی استفاده می کند: تقسیم کردن، اول قرنتیان 12:11، و اندازه بخشش، افسوسیان 4:7. تا بگوید خداوند ترکیبی از عطایای مختلف را که به طور خاص برای هر عضوی طراحی شده را به آنها عطا می کند. البته هر شخص جایگاه خاص خود را دارد. البته آنانی که تسلیم خداوندی او نمی شوند می گویند که آنها می خواهند آزاد باشند تا تجربیاتی که می خواهند داشته باشند را کسب کنند. اما ما می گوییم که آزادی واقعی زمانی حاصل می شود که خداوند خالق به ما آنچه بهترین برای ما است را عطا کند. یکی از جنبه های کتاب مقدس که گاهی به آن بی توجهی می شود این است که گاهی خداوند تجربه‌ای برای ما ایجاد می‌کند که در را برای پذیرش یک فرضیه در ذهنمان باز می‌کند. مبشرین این حقیقت را به خوبی درک کردند، زیرا در تفکرات پست مدرن تاکید بر تجربه جایگاه ویژه‌ای دارد. برای مثال پتروس فرضیه مهم شکستن دیوارها بین مسیح و یهودیان و امتها را پس از تجربه یک رویا میپذیرد. توالی رخدادهای این تجربه او را به سوی پذیرش این فرضیه سوق میدهد. بسیاری از متفکرین مسیحی لیبرال که تفکرات الهیاتی خود را به سوی تفکراتی کتاب مقدسی تر و انجیلی تر تغییر داده اند، این بوده که آنها تجربه‌ای تأثیرگذار در زندگی خود داشتند یا مشاهده کردند که خداوند معجزه‌ای در زندگی آنها انجام داده است. اتالین من یکی از متفکرین بسیار آزاداندیش عهد جدید است که در آلمان پروفسور بود و افتخار شاگردی متفکر معروف رودلف بولتمن را داشت. این می‌تواند مثال خوبی از این نمونه برای ما باشد. او کتابی نوشته است که در آن سفر خود را از شک و تردید تا ایمان به حقانیت کتاب مقدس تشریح می کند. اما حتی در اینجا نیز با وجود اینکه او به پذیرش این حقیقت از طریق تجربه خود دست یافته، اما اصول کتاب مقدسی اساسی برای پذیرش او بودند. تجربیات مسیحیان مسائل غیر قطعی هستند که نمیتوان بر آنها تکیه کرد، زیرا آنها بر اساس شرایط مختلف حاصل میشوند، اما واقعیتی که در پشت این تجربیات است با تغییر شرایط تغییر نمیکند. تجربیات ما بر اساس حقایق تغییر ناپذیری است که ما را به سوی رابطه محبت‌آمیز با خدای تغییر ناپذیر هدایت می کند. در دنیایی که مملو از شک و تردید و عدم قطعیت است، این خبر خوشی برای ماست. سی‌اس لوئیس در مورد این سوال که چرا مزمور نویس در شریعت خداوند شادی می کند، سخنان شگفت انگیزی بیان می کند. ترجمه انگلیسی اسوی سخنان مزمور نویس را چنین ترجمه می کند که او در شریعت خداوند خوش است و این شریعت یا کلام خداوند 12 بار در آن تکرار می شود. لوئیس می گوید برای من این حقیقت که افرادی در راه یا شریعت خداوند شادی می کنند همانند سری باقی می ماند. ما می توانیم تصور کنیم که افراد از شریعت بترسند یا به آن احترام بگذارند، اما اینکه چگونه می توانند در آن شاد باشند نمی دانم. پس از تعمق بسیار در مورد این مطلب، لوئیس چنین نتیجه گیری می کند: شادی آنها در شریعت شادی است که از تجربه قاطعیت و قطعیت در زندگی آنها به دست آمده است، مانند آبری که پس از طی مسیری طولانی در زمینی پر از گل و لای بالاخره به خیابان آسفالت شده می رسد و زمین سخت را در زیر پایش احساس می کند. یک بار زمانی که با دوستانم به کوه نوردی رفته بودم، این احساس را تجربه کردم. تصمیم گرفتیم که از راه میانبری به مقصد برسیم و گم شدیم. صدای گرازهای وحشی را می شنیدیم که ما را بسیار می ترساند، اما در مسیری افتاده بودیم که فکر می کردیم ما را به شهرمان می رساند. سپس به خیابان اصلی رسیدیم و نمی دانید چه احساس خوشایند و خوبی داشتیم وقتی که وارد خیابان اصلی شدیم. با چنین امنیت و اطمینانی است که آزاد می شویم تا بتوانیم به طور کامل از زندگی لذت ببریم. ما می دانیم که حتی مشکلات نیز می توانند تبدیل به موضوعی نیکو گردند و می دانیم که حتی آنها پلی به سوی شادی هستند. دنیا یک چنین شادی را نمی شناسد، زیرا تنها تمرکزش به هوس‌های زود گذر و لذت‌ها و رضایت‌های سطحی است. اما این رضایت‌ها و لذات واقعی نیستند. سی‌اس لوئیس می گوید مردم اغلب شادی را جایگزین رابطه جنسی نمی کنند، بلکه رابطه جنسی اغلب جایگزین شادی ها می شود. گاهی در عجب میمانم که آیا همه این لذت‌های زودگذر خواهند توانست جایگزینی برای شادی باشند؟ مشکل ما این است که به راحتی از درون احساس رضایت می‌کنیم. آنچه در اینجا درباره اش بحث می‌کنیم این است که شادی خداوند مفهومی عمیق‌تر، قابل اطمینان‌تر و کامل کننده‌تر از لذت‌های گوناگون است که مردم بدون خداوند به دنبال آنها می‌گردند.